اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، به برنامه خبری امروز خوش آمدید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه دوشنبه دهم ماه دلو را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، عبدالواجد عادل اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه میرسانم. اولگ سیرومولوتوف معاون وزارت خارجه روسیه گفته است که تحریم‌هایی که سبب کاهش دسترسی حکومت طالبان با پول شده است، توانمندی طالبان را در جنگ بر ضد گروه دولت اسلامی داعش کاسته است. به نقل از خبرگزاری تاس روسیه، سیرومولوتوف از طالبان خواسته است تا در زمینه ریشه‌کن کردن تروریسم در افغانستان اقدام کنند. او گفته است که زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، در سفر اخیرش به افغانستان در این مورد با مقام‌های طالبان صحبت کرده است. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، دارایی‌های افغانستان در بانک‌های خارجی منجمد و بدور از دسترس طالبان قرار گرفت و نیز کمک‌هایی که از سوی کشورهای خارجی به حکومت پیشین افغانستان فراهم می‌شد متوقف شد. این وضعیت سبب ایجاد بحران شدید بشری و اقتصادی در افغانستان شده است. نماینده خاص سابق ایالات متحده برای مصالح افغانستان، تصمیم اخیر طالبان مبنی بر منع اشتراک زنان و دختران در امتحان کنکور پانتون‌های خصوصی را جاهلانه و غیر اخلاقی خوانده و گفته است که نیت حکومت این گروه در خصوص آغاز دوباره روند آموزش دختران موقتی نیست. زلمه خلیزاد ناوقت روز شنبه در رشته پیام‌های در توییتر نگاشته است: این یک تصمیم جاهلانه و دیکتاتورانه است. این رنج مردم افغانستان و انزوای بین‌المللی این کشور را افزایش خواهد داد. خلیزاد نگاشته است که اکنون واضح شده است که برخلاف تضمین‌های طالبان، قصدی برای موقت بودن این ممنوعیت وجود ندارد. خلیزاد گفته است که این تصمیم در مشوره با رهبران کلیدی طالبان صورت نگرفته و اکثریت مردم افغانستان با آن مخالفند و این تصمیم فاقد مشروعیت مردمی نیز است. تامس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، برای تأمین صلح و ثبات در این کشور نقش کشورهای همسایه و منطقه را مهم می‌داند. افغانستانی که به گفته نیکلاسن حقوق تمام افغانها در آن رعایت شود و پیشرفت کند. تامس نیکلسن یک شنبه در صفحه تویترش نوشته است: اتحادیه اروپا برای رسیدن به همین هدف به همکاری ها و کار نزدیکش با کشورهای آسیای میانه ادامه می دهد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا می شنوید. بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستان، به دعوت سرگی لاوروف، همتای روس خود، سفر دو روزه خود به روسیه را آغاز می کند. بلاول بوتو زرداری، وزیر امور خارجه، در حالی به ماسکو سفر می کند که پاکستان که با بحران اقتصادی مواجه است، به دنبال راه‌های برای خرید نفت ارزان از روسیه است. هفته گذشته پاکستان و روسیه 3 توافقنامه برای ارتقای روابط و تجارت خود و واردات نفت خام از روسیه امضا کردند. به قول سرویس فارسی صدای امریکا، روزنامه وال استریت جورنال میگوید مقامات آمریکایی به این روزنامه گفتند اسرائیل با یک حمله طیاره بدون سرنشین مخفی مجتمع دفاعی در ایران را هدف قرار داد. این روزنامه با انتشار این خبر در روز یک شنبه نوشت که افراد آگاه به این عملیات نیز وقوع این حمله را تایید کردند. وزارت دفاع جمهوری اسلامی تایید کرد که شنبه شب یک مجتمع وابسته به آن در اصفهان هدف حمله یک طیاره بدون سرنشین قرار گرفت. این وزارتخانه اما گفت که این حمله خونسا شد. در این حال فعالان مخالف سوریه و رسانه‌های طرفدار دولت گزارش می‌دهند که طیارات بدون سرنشین با کاروان از لاری‌ها در شرق سوریه بلافاصله پس از عبور از عراق حمله کردند. حمله یک شنبه شب همزمان با تجدید تنش بین ایران و رقبای آن در منطقه صورت می‌گیرد. هنوز مشخص نیست که چه کسی پشت حمله به کاروان در منطقه مرزی بوکامال سوریه که پایگاه شبه نظامیان مورد حمایت ایران است بوده است. ترکیه اواخر روز شنبه با اشاره به اسلام حراسی و تظاهرات ضد ترکیه برای شهروندان خود که در کشورهای اروپایی زندگی می کنند یا قصد رفتن به آنجا را دارند، هشدار سفر صادر کرد. این هشدار پس از اعتراضات آخر هفته در سوئیس صادر شده است که در آن یک معترض ضد اسلام قرآن کریم را آتش زد و گروه‌های طرفدار کردها علیه ترکیه تظاهرات کردند. اردوی اسرائیل با تلافی حملات راکتی شبه نظامیان فلسطینی هدفهای در غزه را مورد حمله قرار داد. روز جمعه دو راکت از نوار غزه به سمت جنوب اسرائیل شلیک شد که توسط سیستم راکتی جلویان گرفته شد. حملات راکتی از سوی غزه یک روز پس از عملیات ضد اسرائیلی در شهر جنین در شمال کرانه غربی رخ داد. در این عملیات 7 مرد مسلح و 2 غیر نظامی فلسطینی کشته شدند. حملات راکتی از سوی غزه که تحت کنترل گروه حماس مورد حمایت جمهوری اسلامی است، زنگ خطر را در مناطق اسرائیلی در نزدیکی مرز با غزه به صدا در آورد و منجر به پناه گرفتن ساکنین این مناطق شد، اما هیچ گزارشی از زخمی ها گزارش نشد. شاهدان فلسطینی گفتند که تیارات جنگی اسرائیلی یک اردوگاه آموزشی حماس را هدف قرار دادند، اما هیچ آسیب گزارش نشده است. در این حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده یک شنبه در جریان سفرش به شرق میانه به مصر رسید و در جریان این سفر به کاهش تنش‌ها میان اسرائیل و فلسطین‌ها تلاش خواهد کرد. قرار است بلینکن به روز دوشنبه به بیت المقدس و سه شنبه به رام الله سفر کند، اما این در حالی است که خشونت‌ها در منطقه بیش از گذشته افزایش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده که بار دیگر برای احراز کرسی ریاست جمهوری به رقابت می‌پردازد گفته است که انتخابات آینده ریاست جمهوری آخرین فرصت برای رهایی آمریکا است. ترامپ روز شنبه در دو گرد همایی انتخاباتی در کارولینای جنوبی و نیو همشایر در جمعی از هوادارانش گفت انتخابات 2024 تنها فرصت برای حفظ کشورمان است و به رهبری نیاز داریم که آماده انجام چنین کار در روز نخست باشد. محکمه در تایلند یک فعال سیاسی 27 ساله را به اتهام پست علیه پادشاه این کشور به 28 سال زندان محکوم کرد. شخصی که این پست را انجام داده است مونگخون تاراکوت، اهل ولایت شمالی چیانگ رای در تایلند است. پایان اخبار.
مسئولان در ولایت هرات میگویند که از آغاز فصل زمستان تا کنون 47 معتاد به دلیل سردی هوا جان باختند. مدیریت مبارزه با مواد مخدر این ولایت همچنان میگوید که به هدف جلوگیری از افزایش مرگ و میر معتادان در فصل سرما، کار زار جمع آوری و درمان معتادان را از چند روز به این طرف آغاز کردند. سید عارف قتالی از هرات گزارش میدهد.
معتادی که به علت شدت سردی هوا جان خود را از دست داده است. شماری از معتادان مواد مخدر در ولایت هرات میگن در هر 24 ساعت 1 تا 2 معتاد در مکانهای تجمع معتادان به دلیل شدت سردی هوا جانهایشان را از دست میدن.
با هم و برادر را ترک میکنیم، امی عمله خوش نیم، امی زمستان از شب سرد است، میمونه برادر را هفتوار همینجی پرتاو است، برادر گل خراب میشه، دیگه میشه، هیچ کس برادر گل بفکر ما نیست.
مسئولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر در هرات که کاروزار جمع‌آوری معتادان را به هدف جلوگیری از مرگ و میر معتادان آغاز کرده میگویند 47 تن از معتادان در زمستان امسال به علت سردی هوا جان باختند. آنون همچنان میگویند با جمع‌آوری کمک‌های مردمی تلاش میکنند که تمام معتادان مواد مخدر را از سطح شهر جمع‌آوری و تحت درمان قرار دهند.
مر انشالله دست یو پروگرام جور کرده چی پر طول شهر که با یو دانه پرینرده خو متاسفانه چی دلتا سه ناسه مشکل است چی دلتا کلینیکان دک دی دا وست پیل حال چلور زر کس پا کلینیکانو که دا وست مر بستر لرو نوز مر دا وست کار جریان نری عملیات مشروع دی دا وست پیل حال متاجن اطولو.
در همین حال برخی از این معتادان که تازه از سطح شهر جمع‌آوری و تحت درمان قرار گرفتند خوشحال هستند.
هر از تدایی برگرده داره خوش گرم خانواده خود بره و پیش پدر مادر فرزند زن اولاد خود بره تا به کی ما به داخل آشغالی باشیم و از خانواده بی خبر باشیم.
تدایی شیم درمون شیم با خوش خانواده برگردیم، ولی اقتصاد ضعیف پس ما رو میکشونه بهمیم. ما خواهشمندیم کار با ما بدن، شغل بدن.
بانک که اکنون روند درمان معتادان در ولایت هرات شدت گرفته، اما باورها بر این است که اگر پس از درمان فرصت‌های شغلی برای افراد فراهم نشود، احتمال برگشت آنان به استعمال مواد مخدر وجود دارد.
نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای مصالحه افغانستان تصمیم اخیر طالبان مبنی بر منع اشتراک زنان و دختران در آزمون کنکور پوهنتون‌های خصوصی را جاهلانه و غیر اخلاقی خوانده و گفته است که نیت حکومت این گروه در خصوص آغاز دوباره روند آموزش دختران موقتی نیست. برای بررسی تلاش‌های ملل متحد و اظهارات آقای خلیلزاد در مورد تشدید محدودیت‌های طالبان بر آموزش زنان، همکارم محمد احمدی با عبدالاحد فرزام معاون پیشین وزارت دولت سابق در امور حقوق بشر صحبت نموده که با هم مشنویم.
بر رغم تلاش‌های اخیر سازمان ملل متحد، جامعه اروپایی و حداقل سفر دو هیئت عالی رتبه به افغانستان، طالبان محدودیت‌ها برای حقوق زنان را نه تنها کم نکردند بلکه او را تشدید ساختند. دلیل این کار چیست؟ در حالی که طالبان نیازمند به کسب مشروعیت از جامعه بین المللی به ویژه غرب است، اما این عمل کرد را دارند.
با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم، نشانه های بسیار واضحی وجود دارد که مخالفت طالبان با حقوق بشر در کل، حقوق زنان به خصوص و خصوصا حق آموزش دختران در افغانستان، فراتر از یک تاکتیک کوتاه مدت سیاسی است، بلکه مخالفت طالبان با حقوق بشر و حقوق زنان جزء سیاست ها و استراتژی های اصلی و طولانی مدت گروه طالبان است و چند تا دلیل وجود دارد. دلیل اول این است که گروه طالبان رعایت حقوق بشر و حقوق زنان را در افغانستان در تضاد با منافع گروهی و سیاسی خود و برنامه های سیاسی که در پیش رو دارد میبیند، چون طالبان در گام نخست در پی ایجاد یک نظام سیاسی خودکامه، استبدادی و غیر دموکراتیک است، در حالی که رعایت حقوق بشر و تطبیق حقوق بشر و حقوق زنان در چنین نظامی ناممکن است و طالبان اگر حقوق بشر را هم رعایت بکند به این هدف خود قطعا دست پیدا نمی کند. و دلیل دوم این است که آموزش حقوق آموزش، حق آموزش در مجموع و خصوصا آموزش زنان، رعایت حق آموزش زنان زمینه های تغییر و توسعه انسانی را در یک جامعه فراهم میکنه، در حالی که گروه طالبان به هیچ وجه نمیخواد یک جامعه افغانستان تغییر کنه، بلکه جامعه افغانستان را میخواد در یک تاریکی نگه داره و از این طریق میخواد که جلوی تغییر را، جلوی اعتراض را و جلوی رشد جامعه افغانستان را بگیره و به این ترتیب زمینه های دوام عمر حکومت خود را در واقع میخواد فراهم بکنه. و دلیل سومم که میخواهم کوتاه عرض کنم اینه که طالبان میخواد از این طریق با افراطیت بیشتر، با تدابیر سختگیرانه علیه موازین حقوق بشر، میخواد که همچنان حمایت گروه های تروریستی در منطقه و گروه های بنیادگرا در داخل افغانستان و سربازان خود را که به خاطر مخالفت با حقوق بشر در واقع اینا به گونه جهاد کردن، میخواد حمایت از اینا را همچنان حفظ کنه.
دو پرسش دیگه دارم اگر کوتاه بفرمایید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه سابق آمریکا برای مثال افغانستان گفته که هیچ نیتی برای موقت بودن ممنوعیت دختران در ادامه تحصیلشان از سوی طالبان وجود نداره. آیا این اظهارات ناامیدی از تلاش‌های آمریکا به تمکین ساختن طالبان و تغییر رفتارشان نسبت به آزادی‌های زنان و ویژه آموزش است؟ و اگر چنین نیست، سرنوشت طالبان بدون مشروعیت جامعه جهانی چگونه خواهد بود؟
چون که پیشتر عرض کردم گروه طالبان، من فکر نمی کنم که در پی با این فشارهای تازه ای که انجام میده، با این تدابیر سختگیرانه ای که هر روز اتخاذ میکنه، نمیخواد که از این تدابیر و از این سختگیری ها به عنوان ابزار فشار بر جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن گروه خودشان استفاده بکنه، بلکه پیشتر عرض کردم که اینا جزئی استراتژی از این هاست. و به اظهارات زلمه خلیلزاد هم بیانگر این است که طالبان در پی تغییر نیست، به هیچ عنوان او وعده هایی که داده بود که مثلا باز ممنوعیت آموزش دختران در دانشگاه ها و در مکاتب یک امر موقتی است و به زودی حل خواهد شد، فکر نمی کنم که حل شود. و این نشانه های بسیار واضح پدیدار شده و با وجود آمده که نشان می دهد که طالبان در پی بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها نیست به زودی ها.
بفرمایید که مارتین گریفیتس رئیس اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد فردا گزارش سفر به افغانستان را به ملل متحد ارائه میکنه. فکر میکنین این گزارش نتیجهش چه تاثیر را بر رفتار جامعه بین المللی در تعاملشان با طالبان خواهد گذاشت؟
مجموعی از گزارش هایی که از وضعیت حقوق بشر در افغانستان نشر شده و در سازمان های بین المللی ارائه میشه تصویر واقعی بینانه تری از گروه طالبان و از وضعیت حقوق بشر در افغانستان میتونه ارائه کنه و مطرح کنه. و ارائه گزارش ها میتونه بر سیاست ها و پالیسی های دنیا و جامعه جهانی در قبال طالبان تاثیر بگذاره، قطعا میتونه تاثیر بگذاره. و خصوصا امیدواری ما این است که مجموع این گزارش ها افکار عمومی جهان را بر علیه گروه طالبان بسیج کنه تا افکار عمومی دنیا بر کشورهای خودشان فشار وارد کنه تا سیاست های دولت های تاثیرگذار در قضای افغانستان در قبال طالبان تغییر کنه.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
وزارت خارجه ایالات متحده در حال خواستار کاهش تنش بین اسرائیلی ها و فلسطینیان شد که قرار است در این هفته انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با تشدید حراس از گسترش خشونت میان اسرائیل و فلسطین به منطقه سفر کند. برگردان گزارش سندیسین خبرنگار صدای امریکا را از همکارم نجیبه خلیل مشنوید.
در اثر گلوله‌باری شب جمعه در بیرون یک کنیسه در شرق بیت المقدس حداقل 7 اسرائیلی کشته شد. پلیس اسرائیل گفت مرد مسلح منتظر ماند تا مردم مراسم دعای خود را ترک کنند تا به سوی آنها شلیک کنند. مرد مسلح در محل کشته شد. وزارت امور خارجه امریکا آنچه را حمله تروریستی آشکار خواند به شدت محکوم کرد. ودانت پتل معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا و تعقیب انتشار خبر این حمله گفت که این کاملا وحشتناک است و تعهد ایالات متحده به امنیت اسرائیل همچنان پابرجاست. پتل گفت برنامه های انتونی بلینکن وزیر امور خارجه برای بازدید از مصر، اسرائیل و کرانه غربی رود اردن به روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه تغییر نکرده است. فلسطینیان به روزهای پنجشنبه و جمعه در محل حمله اسرائیل به کمپ مهاجرین جنین در کرانه غربی رود اردن دست به اعتراض زدند. مقامات فلسطینی میگویند حداقل 9 نفر از جمله یک زن 61 ساله کشته شدند. اردوی اسرائیل فیلم را از دوربین های کلاهای سربازان منتشر کرد و گفت که نیروهایش اعضای گروه تروریستی جهاد اسلامی را که و گفته آنها در طراحی و اجرای حملات علیه اسرائیلی ها دست داشتند هدف قرار دادند.
با توجه به حملات مکرر علیه مردم ما و زیر پا گذاشتن توافقنامه های امضا شده از جمله توافقات امنیتی، ما فکر میکنیم که هماهنگی امنیتی با حکومت اشغالگر اسرائیل پس از این وجود ندارد.
بلینکن در طول سفر خود به شرق میانه با مقامات فلسطینی، اسرائیلی و مصری در مورد مسائل از جمله حفاظت از حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک گفتگو خواهد کرد. اما تشدید خشونت ممکن است دیدار او را تحت شعاع قرار دهد. اسرائیل روز جمعه در پاسخ به گلوله‌باری شبه نظامیان فلسطینی و باریکه غزه راکت پرتاب کرد. برخی از ناظران مثل براین کتولس قبلا نگران انتصاب وزرای راست افراطی در حکومت ائتلافی جدید اسرائیل در زمان صدارت بنیامین نتانیاهو بودند.
این خشونت منجر به ایجاد پیچیدگی های بیشتر بر وضعیت می گردد که قبلا با این حکومت جدید اسرائیل پیچیده شده بود. همچنان نگرانی ها در مورد برخی از صده های افراطی تر در آن حکومت در حال بیشتر شده که آنان ممکن است برای ناآرام ساختن اوضاع نه تنها در فلسطین بلکه فراتر از آن در منطقه انجام دهند.
کاتولس می گوید یکی از مسائل مهم دیگر سفر آقای بلینکن ایران، توافق هسته‌ای متوقف شده و پاسخ ایالات متحده به اعتراضات جاری برای حقوق زنان و علیه وحشیگری حکومت تهران خواهد بود.
و برنامه اصلی سازمان ملل متحد در امور ایدز می گوید که هزاران کودک در اثر ابتلا به HIV ایدز جان خود را از دست می دهند. زیرا برخلاف بزرگسالان تداوی و درمان این بیماری کشنده را دریافت نمی کنند. برگردان گزارش لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا در این مورد را همکارم لیلا ما حبیب عظیمی پیشکش می کند.
HIV ایدز دیگر مثل سابق اکنون حکم یک اعدام خودکار و اتومات را ندارد. اکنون افراد مبتلا به این بیماری می توانند طول عمر طبیعی خود را داشته باشند به شرط اینکه تحت تداوی و مراقبت قرار گیرند. متاسفانه تفاوت فاحش میان شیوه و روش های درمانی و تداوی اطفال و بزرگسالان مبتلا به HIV ایدز وجود دارد. شارلت سکتور سخنگوی UN ایدز یا برنامه مشترک سازمان ملل متحد در امور HIV ایدز می گوید که 76% از بزرگسالان دسترسی به تداوی و درمان دارند، اما صرف نیمه از اطفال مبتلا به HIV تداوی و درمان نجات دهنده را دریافت می کنند. او می گوید علی رغم این که اطفال صرف 4% از کل افراد مبتلا به این بیماری را تشکیل می دهند، اما 15% مرگ و میر ناشی از آن در میان کودکان دیده می شود. شارلت سکتور می گوید که صرف در سال گذشته 160,000 کودک به HIV آلوده شدند. بنابراین آنچه که اتفاق می افتد این است که 12 کشور در افریقا دور هم می آیند، زیرا 6 کشور در جنوب صحرای افریقا 50% این عفونت های جدید را در خود دارند. او می گوید که یک اتحاد جهانی به رهبری UN AIDS، سازمان جهانی صحت و یونیسف تشکیل شده است تا این خلای بزرگ را کوچکتر سازد. او می گوید 12 کشور افریقایی به این اتحاد ملحق شده اند. سکتور می گوید این طرح را وزرای صحت 8 کشور هفته آینده در تانزانیا آغاز خواهند کرد. So not only is it getting children
on treatment, but it's mostly... بنابراین با این تلاش ها نه تنها کودکان تحت تداوی قرار می گیرند، بلکه بیشتر تلاش روی این متمرکز است تا انتقال عمودی را متوقف کند. حالا انتقال عمودی چیست؟ انتقال عمودی همان انتقال HIV توسط مادر به طفل و هنگام بارداری است، در حین زایمان یا در دوران شیردهی، زیرا بیشتر این انتقال ها در دوران شیردهی صورت می گیرد.
سکتور اضافه کرد تلاش‌ها برای مهار گسترش HIV در جنوب صحرای افریقا عمدتاً بر معالجه بزرگسالان با عنوان ناقلان اصلی ویروس متمرکز شده است. با این حال وی می‌گوید که در این روند نیازهای کودکان نادیده گرفته شده است.
So what happens is suddenly there's a realization.
بناهن اتفاقی که می افتد این است که ناگهان متوجه می شویم که ما همه این اطفال را فراموش کرده ایم و نسلی از کودکان فراموش شده وجود دارد. اکنون تلاش برای بستن راه از انتقال این مرض به اطفال و کودکان قبل از تولد و بعد از تولد جریان دارد.
این اتحاد جهانی برای 8 سال آینده تا سال 2030 ادامه خواهد داشت. در این دوره هدف آن کاهش خلایا شکاف درمانی برای دختران و زنان نوجوان باردار و شیرده مبتلا به HIV ایدز، پیشگیری و شناسایی عفونت‌های جدید HIV، دسترسی به آزمایش و تداوی آن است تا به موانع اجتماعی که مانع دسترسی به خدمات می شود پایان بخشد.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
با به اساس ارقام ارائه شده حدود 29,000 تن در زندان‌های طالبان محبوس هستند که از این میان 1,100 تن آنان زنان هستند. طالبان گفتند در میان این زندانیان محبوس سیاسی وجود ندارد و همه محبوسین به خاطر ارتکاب جرایم زندانی شدند. اما به اساس گزارش‌های نشر شده طالبان محبوسین سیاسی را در کنار زندان‌ها در توقیفگاه‌های استخباراتی خود نگهداری می‌کنند. جزئیات بیشتر در این مورد را در مصاحبه من فوزیه احسان با حشمت الله ادیب خبرنگار آزاد و فعال سیاسی مشنوید.
با تازگی ارقامی نشر شده که گفته میشه حدود 29,000 نفر در زندان‌های طالبان زندانی هستند و حدوداً 1,100 تن از اینا زنا هستند. شما که وضعیت دنبال میکنین، پیگیری میکنین وضعیت افغانستان، معلومات تان در باره چی است؟
در قدم نخست میخوایم بگویم که آماری که نزد شما است و آماری که نزد ما وجود داره بدون شک به تعداد آماری که شما میگن در همین حد زندانیا نسل طالبا وجود داره. در زندان پلیچرخی نظر به آمارهایی که وجود داره بیش از 12,000 زندانی وجود دارند که در جمع اینا کودکان و زنان وجود دارند. آماری که نسل سازمان صلیب سرخ وجود داره و یا صلیب سرخ که در شرایط فعلی نظارت میکنن از زندانهای طالبان و اونا 3 وعده غذایی را آماده میسازن برای زندانیان، اینا نشان میده که یک تعداد زیادی از زنان و کودکان در نسل اینا در این زندان ها وجود داره.
طالبان گفته که کسانی را که اینا زندانی کردن به خاطر جرم های چون اختطاف، جرایم دیگه و دزدی، مسائل از این قبیل اینا را زندانی کردن. اما گفتن طالبان زندانی های سیاسی ندارن. چطور زنها خب در افغانستان دزدی و کرایم زیاد نمی کنن؟ چطور که در بین زنها هم شامل است؟
طوری که شما در جریان هستیم، طالبا اکثریت اوقات از واقعیت هایی که اونا با موضوعات روبرو میشن همیشه این موضوعات را پنهان میکنن. در این قسمت هم از زنانی که اینا در جاده ها بازداشت کردن، زنانی که اینا رفتن در اکثریت موارد که در مقابل اینا تظاهرات کردن، دادخواهی کردن، بازداشت کردن، اینا را در کجا نگهداری میکردن؟ معلومم که نسل ما وجود داره اوی است که طالبان اکثریت مخالفین سیاسی خود را در توقیفگاه های استخبارات خود نگهداری میکنن تا هیچ کسی به اونا دسترسی نداشته باشن. شما ببینین اعضای جبهه مقاومت که اینا بازداشت میکنن در کجا نگهداری میکنن، یک تعداد افرادی را که اینا متهم به همکاری با داعش میکنن در کجا نگهداری میکنن. بنابراین اینا افرادی وجود دارن که در نزد طالبا در توقیفگاه های استخبارات نزد اینا زندانی هستن که هیچ کسی حتی اعضای خانواده های اونا اجازه ندارن که با اونا دسترسی داشته باشن، از اونا احوال داشته باشن. بنابراین سازمان هایی که مثل ما پیشتر برتان مثال گفتم، سازمان جهانی صلیب سرخ که در قسمت تهیه 3 وعده غذایی با اینا همکاری میکنن در زندان ها، حتی اونا هیچ امکان نداره که به این توقیفگاه ها دسترسی داشته باشن و از وضعیت انسانی اونا حداقل معلوماتی وجود داشته باشن. بنابراین این مشکلات وجود داره، اگرچه طالبا در ظاهر اعلان کردن که اکثریت زندانیانی که نسل اینا وجود دارن اینا متهم به جرایم جنایی هستن و هیچ زندانی سیاسی نزد ما وجود نداره. در حکومت سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر، نهادهای دیگر حقوق بشری و همچنان کمیسیون امور زندانها در پارلمان به بسیار سادگی میتونستن دسترسی داشته باشند و از وضعیت زندانیا به بسیار سادگی در اختیار رسانه ها قرار میدادن. اما متاسفانه امروز این کمیسیون مستقل حقوق بشر وجود داره، نه کمیسیون هایی که نظارت بر امور زندان ها داشته باشه وجود داره که یک چالش بسیار بزرگ متاسفانه در افغانستان وجود داره.
آیا اینا بدون پروسه محکمه حتما زندانی شدن، خصوصا زندانیان سیاسی که گفته نزد استخبارات زندانی هستن؟
طالبا افرادی را که زندانی سیاسی هستن اونا را در جاهای مخصوصی که من براتون تذکر دادم، معلوماتی که نزد ما وجود دارم، اکثریت افراد که شامل زنان میشن، شامل مخالفین یا میشن، بدور از رسانه ها، بدور از نهادهایی که دسترسی به اینا داشته باشن، اینا را در توقیفگاه های استخبارات طالبا اینا وجود داره و به شدت زیر نظارت طالبا قرار داره.
شنونده های گرامی، نشرات امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.